ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سیلاب ها در ولایت غور جان 4 زن و 1 کودک را گرفتند. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، در خبرنامه گفته که این تلفات پس از بارندگی شدید امروز دوی جوزا در روستای مدرسه در جنوب شهر فیروزکو به مردم وارد شده. با گفته حماس، یک تن نیز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها ناپدید است. منابع مردمی به رادیو آزادی گفتند که جانباخته ها همه اعضای یک خانواده بودند. آنها همچنان از وارد شدن زیانهای مالی به مردم در جریان سیلاب ها خبر می دهند. یک اداره ملل متحد می گوید که برای رسیدگی به نیازمندی های عمومی در این کشور در سال 2023 به 170 میلیون دلار نیاز دارد. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا امروز 23 می در توییتر گفت که امسال بیش از 20 میلیون تن از افغان ها در 4 بخش به کمک های اصلی نیاز دارند: محافظت عمومی، حفاظت از کودکان، مبارزه با خشونت های جنسیتی و مایند پاکی از نیازهای اصلی بیش از 20 میلیون تن در افغانستان خوانده شده. اوچا پیش از این گفته بود که با وجود وضع محدودیت از سوی طالبان بر کارمندان زن افغان، به کمک رسانی برای افغان ها ادامه می دهد. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که بیش از 2400 تن از شهروندان افغانستان دیروز اول جوزا از ایران بازگشتند. این وزارت در توییت امروز آمار داد که بیش از 2400 تن از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند. در ادامه به نقل از آمر مرزی اسلام قلعه گفته شده که 622 تن از بازگشت کننده ها برای دریافت کمک به اداره بین المللی مهاجرت IOM معرفی شدند. در نتیجه حمله مسلحانه بر تأسیسات انرژی در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا دست کم 6 تن جان باختند. خبرگزاری رویترز به نقل از عرفان خان، یک مقام پلیس پاکستان، گزارش داده که حدود 50 مرد مسلح بر تأسیسات نفت و گاز موسوم به MIL در منطقه هنگو حمله کردند. به گفته او در این رویداد 4 پلیس و 2 کارمند تأسیسات کشته شدند. یک محکمه در اسلام آباد رهایی عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، به قید ضمانت را تایید کرد. احمد جنجوه، سخنگوی حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان، گفته که محکمه ضد تروریسم پاکستان امروز دستور داد که عمران خان تا 8 ماه جون مسئول است و کسی نمیتواند که او را بازداشت کند. خان به 8 مورد متهم است، از جمله تروریسم در جریان اعتراض هایی که طرفداران او در ماه می انجام دادند. او برای بیش از 2 هفته در بدل ضمانت آزاد شده، اما خبرگزاری های بین المللی از احتمال بازداشت دوباره عمران خان خبر دادند، زیرا بیش از 100 قضیه علیه او ثبت شده است. و نیروهای اوکراینی از پیشرفت‌ها در شمال و جنوب شهر شرقی بخمود خبر می‌دهند. الکساندر سلسکی، فرمانده نیروهای نظامی اوکراین، امروز 23 می در تلگرام گفت که جنگ ادامه دارد و نیروهای کشورش در برخی بخش‌ها پیشرفت داشتند. هانا مالیار، معاون وزارت دفاع اوکراین، گفته که جنگ در شهر بخمود کاهش یافته اما در چهارراه‌ها ادامه دارد. او ادعا کرده که نیروهای روسی تلفات سنگین را متحمل شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان صحی جهان از افزایش شمار مبتلایان به کرونا و امراض دیگر ساری معلومات داده. شمار از دهقانان و باغداران از کمبود آب و خشکسالی در مناطقشان ابراز نگرانی می کنند. یک تن از آنها گفت:
خشکسالی افزایش یافته و آب نیست. از امارت اسلامی خواهان این هستیم که به مردم ولسوالی نوزاد کمک کند.
یک محکمه در اسلام آباد رهایی عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، به قید ضمانت را تایید کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد به 2300 زن در بادغیس باغچه های خانگی ساخته است. یک خانمی که از این کمک ها مستفید شده می گوید:
امیجا در خود خود زراعت بیکاریم، از در خود خود عرض داریم، بو خوریم، باز زیتی کنه بو بریم در بازار بفرشیم، یک چای، یک چیلی میخوریم.
زندگی یک خانم قالینباف در فرا.
صبح وقت که پیش از نماز که بیدار میشدم نماز خور میخوانم میشیشتم به قالین بافی تا وقت چرت که نان خور میخوردم پس میشیشتم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان از افزایش شمار مبتلایان به کرونا، سیاسرفه و تب دنگی در افغانستان خبر می‌دهد. این سازمان روز گذشته در گزارش از فعالیت‌های خود در ماه اپریل در افغانستان یاد کرده و از افزایش شیوع بیماری‌های ساری نیز ابراز نگرانی کرده است. سازمان صحی جهان همچنان گفته که احتمالاً تا پایان سال جاری در حمایت از مراکز صحی در افغانستان با مشکلات مالی مواجه خواهد شد. در کنار این، مردم در مناطق مختلف افغانستان از نبود خدمات صحی و کمبود دوا و سایر امکانات صحی نسبت به گذشته شکایت دارند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش جاوید فیضی که با صدای یک باشنده اروزگان آغاز می شود.
کوم مشکلات مرده صحی به وخت کې زیات لري خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نیکابت په ساحه کې په داخلي کې.
سیف الله باشنده ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان است. او میگوید در منطقه شان هیچ مرکز صحی وجود ندارد تا به بیماران رسیدگی شود.
زیات لري ولسوالی ده نو
از ولسوالی دور است. از نظر صحی مشکلات زیادی داریم. دو کلینیک داریم که یکی در مرکز و دیگری در منطقه نیکابت است. کسانی که در مناطق دیگر هستند به مریضانشان رسیدگی نمیشود.
اما جان محمد باشنده ولسوالی میوند کندهار میگوید در منطقه ایشان نه تنها که با کمبود مرکزهای صحی مواجه هستند، به شفاخانه های هم که مراجعه می کنند با کمبود دارو و دیگر خدمات درمانی روبرو هستند.
نه کلینیک است، نه
کلینیک داریم، نه سرک. خواست ما این است که در منطقه ما کلینیک بسازند. اگر کسی مریض شود او را به مرکز می بریم. ما در این منطقه نه کلینیک داریم و نه مکتب.
نه کلینیک است، نه مکتب است.
این نگرانی ها و شکایات در حال مطرح می شود که سازمان صحی جهان WHO از افزایش واقعات مثبت کرونا، سیاسرفه و تب دنگی در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش فعالیت هایش در ماه اپریل در افغانستان که دیروز نشر شد نوشته که در این ماه 18049 مورد مشکوک به لابراتوارها راجع شده که نسبت به ماه مارچ 50.7% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش در ماه اپریل 9 نفر در افغانستان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند که این آمار در ماه مارچ 4 مورد بود. سازمان صحی جهان از افزایش 67.8% موارد سیاسرفه نیز خبر داده است. در گزارش این سازمان آمده با وجود اینکه در ماه اپریل هیچ مورد فوتی بر اثر این بیماری ثبت نکردند، اما 1262 مورد مشکوک گزارش شده است. این سازمان همچنین به ثبت 61 مورد مشکوک بیماری تب دنگی اشاره کرده و گفته که یک فرد مبتلا نیز جان باخته است. این سازمان میگوید که تمام موارد تب دنگی در ولایت ننگرهار ثبت شده است. سازمان صحی جهان گفته که اما موارد سرخکان و نفس تنگی در ماه اپریل کاهش یافته است. این سازمان افزوده که احتمالاً تا پایان سال جاری بخش صحی افغانستان با مشکلات مالی در زمینه حمایت از مراکز صحی مواجه خواهد شد. WHO گفته که در حال حاضر هزینه فعالیت 5 شفاخانه بزرگ، 10 شفاخانه امراض ساری و 205 مرکز صحی اولیه در 29 ولایت را تامین می‌کنند، اما افزوده که ادامه این خدمات نیاز به کمک اداره‌های کمک کننده دارد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در مورد نگرانی‌ها در مورد ارائه خدمات صحی در افغانستان پاسخ نداد. پس از فروپاشی نظام جمهوری، بخش صحی افغانستان نیز مانند سایر بخش‌ها شدیداً ضربه دیده که این همه بر زندگی افغان‌ها تأثیر منفی گذاشته است. مشکلات در ارائه خدمات صحی بر صحت و زندگی مادران و اطفال در افغانستان نیز تأثیر منفی داشته است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ سال گذشته در گزارش نوشت که در سطح آسیا میزان مرگ و میر زنان حامله در افغانستان افزایش یافته است. از سوی دیگر سازمان بین المللی رتبه بندی مسئولیت غذایی یا EPC در ماه جنوری سال جاری اعلام کرد که در دو ماه آینده 4 میلیون کودک و زن در افغانستان با سوء تغذیه شدید مواجه خواهند شد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
جنجال بر سر حقابه ایران میان تهران و حکومت طالبان همچنان ادامه دارد. رئیس سازمان محیط زیست ایران از ملاقات میان مقام‌های کشورش با حکومت طالبان خبر داده است. علی سلاجقا گفته که اگر ادعای طالبان در مورد کاهش سطح آب در هلمند درست ثابت نشود، ایران از حق مردمش نخواهد گذشت. از سوی دیگر سرپرست وزارت خارجه طالبان از ایران خواسته که موضوع حقابه را سیاسی نسازد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
علی سلاجقا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته در صورت که آگاهان محیط زیست تایید کنند که سطح آب در دریای هلمند کاهش یافته، بعض در مورد باقی نمیماند. اما هشدار داده که اگر ادعای حکومت طالبان در مورد کاهش سطح آب رد شود، ایران به گفته او از حق مردمش نخواهد گذشت. این را خبرگزاری اسنا ایران به نقل از آقای سلاجقا گزارش داده و افزوده که مقام‌های ایرانی در مورد عقابه هلمند روز دوشنبه با مقام‌های طالبان دیدار کردند. علی سلاجقا اما نگفته که در این دیدار کی‌ها اشتراک کرده و آیا به نتیجه رسیدند یا خیر. اسنا می‌گوید که آقای سلاجقا دوشنبه به خبرنگاران در حاشیه دوره آموزشی محیط زیست گفت که ریاست جمهوری ایران مستقیماً به موضوع عقابه پرداخته است. آقای سلاجقا ابراز امیدواری کرده که این مسئله از لحاظ دیپلماسی سیاسی به پیش برود تا ایران به عقابه دسترسی پیدا کند. همزمان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه در مراسم یادبود از اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان گفت که حکومت طالبان در خصوص عقابه ایران به توافقنامه 351 میان دو کشور متحد است. متقی از حکومت ایران خواسته که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازد و این موضوع از رای تفاهم و گفتگوها رو در رو حل شود. جنجال بین ایران و حکومت طالبان در افغانستان بر سر عقابه پس از آن افزایش یافت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جریان سفر تازه‌اش به سیستان و بلوچستان حکومت طالبان را تهدید کرد که عقابه کامل کشورش را بپردازد. این اظهارات رئیسی عکس العمل حکومت طالبان را هم در پی داشت. در اعلامیه حکومت طالبان گفته شد که به دلیل خشکسالی شدید در افغانستان و منطقه در سالهای اخیر سطح آب از جمله دریای هلمند کاهش یافته. سخنگوی حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی در مورد ملاقات اخیر با مقام‌های ایرانی در مورد عقابه ایران پاسخ ندادند. افغانستان و ایران در سال 1351 تفاهم‌نامه توزیع آب هلمند را امضا کردند که بر اساس آن افغانستان باید در یک سال نرمال آبی 817 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را به ایران بدهد.
در مورد این که جنجال بر سر عقابه ایران میان تهران و حکومت طالبان همچنان ادامه دارد. در داخل افغانستان شماری از دهقانان و باغداران از کمبود آب و خشکسالی در مناطقشان ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند به دلیل خشکسالی نتوانستند زمینهایشان را کشت کنند و توان مالی تهیه آب از چاهای عمیق را هم ندارند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
با بالکل ستم نداشت دیر کلی دیش دغش خلق زینس دلی دی سرایون تور دی بسته بسته دیر دیر غر حد کلی دیش پرمخ دو بود نشتون سخه واس پریشت.
نورالله باشنده ولسوالی مارجع ولایت هلمند است. میگوید آب در ولسوالی که او زندگی میکند نسبت به دیگر ولسوالی های همجوار بیشتر فروکش کرده است. نورالله نگران این وضعیت است که بدون آب چگونه کشت و زراعت کند.
کوچکالی دسته کوبون است.
خشکسالی است، آب پاک نیست. اونجا در داله، نوه و نهر سراج آب دارند و مارجه نمیدهند. خواست ما این است که این پیغام را به بزرگان برسانید که برای مردم مارجه حقشان را بدهند، اضافه ندهند، حق خودشان را بدهند.
عبدالحق باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است. او نیز از نبود آب و خشکسالی در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت. او همچنان از حکومت طالبان خواست در رفع این چالش آنان را همکاری کند.
خشکسالی افزایش یافته و آب نیست. آب برای مسلمانان خشک شده. از امارت اسلامی خواهان این هستم که به مردم ولسوالی نوزاد کمک کند. آب بالکل درست نیست.
این تنها باشندگان ولایت هلمند نیستند که از فروکش کردن سطح آب و خشکسالی ابراز نگرانی دارند. حاجی جان آقا باشنده ولسوالی بالابلوک ولایت فرا یکی از ولایات غربی افغانستان هم نگرانی مشابه دارد. او که زمینداری و باغداری دارد میگوید به دلیل خشکسالی نگران از دست دادن منابع عایداتیش است. حاجی جان آقا گفت باشندگان ولسوالی بالابلوک توان خرید تل را ندارند تا از چاهای عمیق زمینهایشان را آبیاری کنند.
فعلا در رود فرا هیچ آب نیست. ملک های ما که از فعلا خشک مانده است. درختها و باغ های ما بدون آبند. تیل هم یک لیتر به 120 تا 130 افغانی است و از توان مردم ما بالا است.
تیل و بو تیل هم یک لیتر به 130 تا 140 افغانی دیده چطر وسط تیره ده.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. در کنار دیگر دلایل، یکی از دلایل این وضعیت خشکسالی خوانده شده است. با این حال در روزهای اخیر میان ایران، همسایه غربی افغانستان و حکومت طالبان بر سر حقابه ایران از آب دریای هلمند تنش به میان آمده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران چهارشنبه هفته پیش در سخنرانی خود در ولایت سیستان و بلوچستان ایران به حکومت طالبان هشدار داد که حقابه ایران را بدهد. طالبان نیز در واکنش به این هشدار رئیس جمهور ایران گفتند که به تعهد خود مطابق توافقنامه 1351 پایبندند، اما نظر به خشکسالی سطح آب کاهش یافته و بند کمال خان اکنون خالی از آب است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
یک محکمه در اسلام‌آباد رهایی عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان به قید ضمانت را تایید کرده است. حزب تحریک انصاف می گوید که بر اساس حکم محکمه هیچ کس نمی تواند عمران خان را تا 8 ماه جون بازداشت کند. خان به ده ها مورد متهم است، از جمله تروریسم، در جریان اعتراض هایی که طرفداران او در ماه می انجام دادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
عمران خان صدر اعظم پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف با همسرش بشرا بی بی امروز در محکمه اسلام آباد حضور یافت. تدابیر جدی امنیتی در نزدیک محکمه به اجرا گذاشته شده بود، زیرا دو هفته پیش انگام بازداشت خان توسط پلیس حامیان او اعتراض‌های خشونتبار را برپا کردند و با پلیس درگیر شدند. در این اعتراض‌های علاوه بر چند کشته، حامیان عمران خان چندین ساختمان را به آتش کشیدند و در نهایت صدها تن بازداشت شدند. اکنون عمران خان به بیش از 100 مورد از جمله تروریسم در جریان اعتراض‌های هوادارانش متهم است. احمد جنجوه سخنگوی حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان امروز گفت که محکمه ضد تروریسم پاکستان دستور داد که عمران خان تا 8 ماه جون مسئول است و کسی نمیتواند که او را بازداشت کند. عمران خان به تازگی در یک نشست در لاهور گفت که هیچ یک از اعضای حزبش در آشوب‌ها و آتش زدن ساختمان‌ها در جریان اعتراض‌ها دست نداشتند.
اونونه گفت که
اعضای گروه بازرسی به من گفتند که برخی ها به خاطر آتش زدن ساختمان ها متهم هستند. این کار حزب ما نیست. ما هیچ گاهی چنین کاری نمی کنیم. اگر آنها به ما شواهدی بدهند که افراد حزب ما دخیل بودند، ما در بازداشت آنان همکاری خواهیم کرد.
خان در نهم ماه می دقیقاً دو هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شد. سپس محکمه اسلام آباد در 12 می دستور داد که عمران خان در بدل ضمانت از بند رها شود. او در نخست به فروش تحفه‌های ارزشمند که در انگام کارش به عنوان صدر اعظم از سوی مقام‌های سایر کشورها به دست آورده متهم شده بود. اما اکنون رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که بیش از 100 قضیه علیه خان ثبت شده. بنابر این قضیه ها خبرگزاری ها پیش بینی می کنند که مسئولیت عمران خان در پی حکم امروز محکمه شاید نتواند از بازداشت او تا 8 جون جلوگیری کند، زیرا اتهام ها بر او زیاد است. یکی از اتهام های بزرگ ایجاد آشوب در جریان اعتراض هاست. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز با پارلمان کشورش گفت آنهایی که در حملات بر نهادهای ملکی دخیل بودند بر اساس قانون ضد تروریسم در محکمه های غیر نظامی محاکمه خواهند شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد برای 2300 زن در بادغیس باغچه های خانگی ساخته است. زنان در شهر قلعه نو و سه ولسوالی بادغیس با کشت کردن سبزیجات در این باغچه ها نانآور خانواده هایشان شدند. بیشتر این زنان ناناوران اصلی خانواده هایشان را در جریان جنگ های دو دهه گذشته از دست دادند. شاپور صابر در این مورد گزارش دارد که با یکی از این زنان آغاز می شود.
خوشحالیم که امیر محسوسات ما داد و از خود خواصل بگیریم، خرج خوردن خوکنیم، خرج بچ.
شابیبی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس یک ماه می شود که در باغچه خانگیش کار می کند. این زن 53 ساله نان آور خانواده 6 نفر است. همسر او 7 سال پیش و پسر جوانش 4 سال پیش که در صفوف پلیس محلی وظیفه داشتند در درگیری با طالبان کشته شدند. اکنون مسئولیت عروس و 4 نواسه‌اش بردوش او مانده است. شابیبی در باغچه کوچکش سبزیجات مانند بامیه، کدو و بادنجان رومی کش کرده است. این باغچه خانگی به همکاری مالی سازمان غذا و زراعت ملل متحد با شابیبی کمک شده است. این زن کهنسال میگوید که این باغچه خانوادهش را از فقر نجات میدهد.
خوشحالیم که می باغچه مؤسسه ما داره کمک کردنم و امیجا در خود خود زراعت بیکاریم و زیف در خود خوار داریم بخوریم باز زیتی کنه بو بریم در بازار بفرشیم یک چای یک چیلیم یک چیزی در خوب بیخوریم چیز خانه دریخ بکنیم.
با ایجاد باغچه های خانگی مانند شابیبی صدها زن دیگر نیز در ولایت بادغیس مصروف به کار شدند. زرمینه 48 ساله باشنده شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس یک تن از این زنان است. پس از فوت همسر او مسئولیت 5 فرزندش را به عهده گرفته است. زرمینه خوشحال است که پس از این باغچه خانگی مصارف خانواده‌اش را فراهم می سازد.
میایم همینجا کشت مونیم در خود خود حاصل شروعه داریم، چیزی در خانه خود مصرف مونیم، چیزی اگر زیادی بود مفرشیم در درکات خانه خود میرسنیم. ما فامیل همه کلی همه بیکاریم در خانه خود.
پروژه باغچه های خانگی برای 2300 زن از سوی سازمان غذا و زراعت ملل متحد ساخته شده است. بیشتر این زنان سرپرست خانواده‌هایشان هستند. محمد اسماعیل نورزی مسئول این پروژه میگوید هدفشان کاهش فقر در میان خانواده‌های فقیر است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
این پروژه با خانواده‌های کمک میکند که سرپرست خانواده زن است و یا هم معلول و کهنسال باشد. این پروژه در ولسوالی‌های بالامرغاب، غورماچ، مقر و شهر قلعه‌نو تطبیق شده است.
این زنان بی سرپرست در بادغیس در حال به همکاری مالی ملل متحد در باغچه های خانگی مصروف به کار شدند که حکومت طالبان نزدیک به 6 ماه می شود زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی محروم ساخته است. سازمان ملل و برخی نهادهای جهانی با محکوم کردن این اقدام طالبان از افزایش فقر در افغانستان هشدار دادند. برنامه جهانی غذا روز جمعه گذشته اعلام کرد که بیشتر از 20 میلیون شهروند افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و شبها با شکم گرسنه می‌خوابند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
قالین بافی یک صنعت تاریخی در افغانستان است. ممکن قالین بافی یک کار دشوار باشد، اما شماری از افغان‌ها با استفاده از همین کار پول مصرف روزانه خانواده‌هایشان را تأمین می‌کنند. بخشی از صادرات افغانستان را قالین تشکیل می‌دهد که بازار خوبی در کشورهای مختلف دارد. این گزارش با صدای خانم آغاز می‌شود که بیش از نیم عمر خود را در بخش قالین بافی سپری کرده است.
خوشم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد. خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
نسرین 45 ساله باشنده ولایت نیمروز که مادر 7 فرزند و مصروف کار قالین بافی است. او میگوید 16 سال داشت که عروسی کرد و در نخست به قالین بافی بلدیت نداشت. اما بعدن این حرفه را گام به گام از مادر شوهرش یاد گرفت. او به رادیو آزادی گفت که خانواده خسرش از طریق بافتن قالین مصارف خانواده را تامین میکنند.
فامیل خسرم خوشم زنای ورام اونا قالین باف بودن. از طریق امیر قالین بافی اینا خرج خانه رو پیدا میکردم. یاد نداشتم قالین بافی. دیگه باز من خوشم پالو از اینا میشن که من یاد بگیرم. اونا باز من سال تا دو سال من یاد گیرم. بعد از باز خود من برم قیچی خرید و برم چوکات خرید اونا. که خود من باز بر خود تانایی جدا جار کردم قالینچه. صبح وقت که پیش از نماز که بیدار میشدم نماز خور میخوانم میشیشتم به قالین بافی. تا وقت چشت که نان خور میخوردم پس میشیشتم. ما خواب نداشتم. بعد نانش رو میخوردم باز چراغ روشن میکردم. ما برق نداشتم. چراغ روشن میکردم پیش چراغ ما قالین میبافتم.
نسرین میگوید در ابتدا که قالین بافی را یاد نداشت، خوشویش او را کنار زنان برادران شوهرش می نشاند تا کار را یاد بگیرد و آهسته آهسته زمانی که به کار قالین بافی بلد شد تنها نشست و در بین دو تا سه هفته یک قالینچه را می بافت. او می گوید در کنار قالین بافی دیگر مسئولیت های خانه را هم به دوش داشت.
مولادار بودم، تندور بود، دیگ دکتان بود، تنهایی اونمو کار میکردم، باز خرج خانه خوره زمین ما پوره میکردم. اتا لباس بر ما نمیشده، نمو مصارف خرج خوردن ما میشه، چای و شیرنی و بانجان رومی و چیزی که میگرفتم.
او در مورد قالین بافی میگوید که میشه نقشه افغانستان و تصاویر دیگر را میبافت، اما با گفته او به نامهایشان آشنایی کامل نداشت، فقط از روی نقشه قالین میبافت.
به نام بلگتاک بود، کوزگل بود، یک رقم از او امراه تارای گوتک بود، او باز قیمتر فروخته میشد، چه بافت از او سختر بود. دیگه قالینچه که باز او را به پشم گسفند، خوشویم پشم گسفند میشوشتم، باز خوشویم تار جور میکرد از امو پشما، پشما را رنگ میکرد، نخاک رنگ سرخ میخرید، رنگ سیاه میخرید، زرد میخرید، امراه می دودنی. زیادتر از این پشم گسفند خود خوشویم استفاده میکرد. و
نسرین یکی از خاطره های جالب خود را چونی نکاید کرد؟
خاطره عالی که من داشتم، اولین دفعه که من از اونا جدا شدم و بر خود خطانهی قالینچه جار کردم و هر روز که قالینچه چار انگشت پنج انگشت بیش میرفت خوشویم میامد و یه قالینچه مر سیل میکرد. از میرفت با او زنیورا دیگه میگفت سکوی نمروزی که نو قالین بافی رو یاد گرفته، سکوی چه رقم قالینچه بافت است، چه رقم قیچی میکنه، چه رقم چینه داره. دیگه اونم قالینچه که ما بافتم و خلاص کردم دیگه او رو بریدم. دیگه قدر خوش بودم، قالینچه اول دست می بود او رو فروختم، ما از او 300 افغانی فایده کردم. این دفعه بود که پول از زحمت کشی خود به دست ما آمده بود.
نسرین میگوید که در گذشته کاروبار شونق خوب داشت، اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان کارش کمرنگ شده است و مردم توان ندارند که قالین جدید بخرند، بلکه قالین های کهنه را هم به بهای کمتر می فروشند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. واقعا در کابل بسیار از مردم ها مشکل آب دارن. ما خود ما یک منطقه است به نام سیابینی، در یک قریه بسیار به مشکلات آب مواجه هستند. خواهشمندیم که پیام ما را به مقامات برسانید تا که مشکل ما را حل کنند.
بیا همه بدبختی که حال برقا، اصلا هیچ برقا نیست. برقا روز یک ساعت یک نیم ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود، میگفتن حتی موبایل آدم چار نزه، یه تلویزیون نیسته، هیچی. بدبختی بیشتر مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست، چون که آب از طرف همین سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
یاد سر پول تر تماس میگیریم برای سر مصرف چای کوبایی و دیگر بسیار کم آبی خوب پیش آمده. امیدوارم که در این معاویت و کل افغانستان توجه فرمایید، وگرنه آبای دریام خوش شده و آبای سطحم گم خواهد شد.
خدمت شما و خدمت تمام کارکنان رادیوی آزادی، ما در منطقه سیابینی و که مربوط ولسوالی بگرامی می شود به مشکل مواجه هستیم که قلت آب بسیار زیاد است. خیلی با مشکلات آب مواجه هستیم. لطفا نمی مشکل ما را به مقامات بلند پایه که مسئولیت آن را به دوش دارند برسانید که بسیار مشکل است.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه میز مدور رادیو آزادی به نشر میرسد. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. سیلاب ها در ولایت غور جان 4 زن و 1 کودک را گرفته است. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، در خبرنامه گفته که این تلفات پس از بارندگی شدید امروز دوی جوزا در روستای مدرسه در جنوب شهر فیروزکوه به مردم وارد شده. یک اداره ملل متحد میگوید که برای رسیدگی به نیازمندی های عمومی در افغانستان در سال 2023 به 170 میلیون دلار نیاز دارد. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا امروز 23 می در توییت گفت که امسال بیش از 20 میلیون تن از افغانها در 4 بخش به کمک های اصلی نیاز دارند. وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که بیش از 2400 تن از شهروندان افغانستان دیروز اول جوزا از ایران بازگشتند. این وزارت در توییت امروز آمار داد که بیش از 2400 تن از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان آمدند. در نتیجه حمله مسلحانه بر تأسیسات انرژی در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا دست کم 6 تن جان باختند. خبرگزاری رویترز به نقل از عرفان خان، یک مقام پلیس پاکستان، گزارش داده که حدود 50 مرد مسلح بر تأسیسات نفت و گاز موسوم به اموال در منطقه هنگو حمله کردند. و یک محکمه در اسلام آباد رهایی عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان به قید ضمانت را تایید کرد. احمد جنجوا، سخنگوی حزب تحریک انصاف، به رهبری عمران خان گفته که محکمه ضد تروریسم پاکستان امروز دستور داد که عمران خان تا 8 ماه جون مصون است و کسی نمیتواند که او را بازداشت کند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. حکومت ایران و حاکمان فعلی افغانستان از چند به این سو دچار جنجال ها بر سر آب شدند. ایران حقابه می خواهد. بر اساس توافق 51 سال پیش که میان رژیم های شاهی وقت افغانستان و ایران امضا شده بود، طالبان می گویند آب دریای هلمند در نتیجه خشکسالی کاهش یافته و از این ناحیه کار کردن نمی توانند. چالش روی آب روابط دو کشور را کاهش داده و دو تا بیشتر از مذاکره برای حل این مشکل با واکنش های تون اقدام کردند. هفته گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفت که کشورش به هیچ صورت از حقابه گذشتن نمیتواند و بنابراین او افزود که نمیگذارد حق مردمش تلف شود. طالبان گفتند ایران باید مواظب و مراقب اظهاراتش باشد. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، به خبرگزاری تسنیم گفته است که کشورش در سال گذشته تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده. او تاکید کرده که بر اساس مائده 51 سال پیش سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. با افزایش تنش‌ها در این مورد، باز هم بار این جنجال را افغان‌ها می‌کشند. شهروندان عادی و پناهجویانی که در ایران به سر می‌برند. وزارت مهاجران و عودت کننده های حکومت طالبان می‌گوید که در دو هفته اخیر 28 هزار پناهجوی افغان از ایران اخراج شدند. اکنون پرسش های مطرح می شود که جنجال آب میان افغانستان و ایران سیاسی است یا یک مسئله ای که میان دو کشور حل شده می تواند؟ طالبان با این مشکل چگونه برخورد خواهند کرد؟ آیا در واقع خشکسالی به حد است که آب دریای هلمند کاهش یافته؟ سرانجام آیا این جنجال حل شدنی است یا این که بد درازا خواهد کشید؟ در مجموع مدیریت آبهای افغانستان در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت آیا ممکن است این همه را در بحث میگیریم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. سه مهمان با ما و شما خواهند بود: آقای نجیب آقافهی، متخصص آب و محیط زیست، نجیب الله سدید، دکتر در امور مدیریت آب، و سید اشرف سادات، آگاه مسائل سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه ما. آقای فهیم، نخست با شما آغاز میکنم. آیا جنجال آب میان ایران و حکومت طالبان سیاسی است و نحو منحرف کردن افکار مردم از سایر مشکلاتشان در ایران است تا به این مورد مشخص حقابه بیشتر فکر کنند؟
من عرض سلام دارم ابتدا خدمت شما و میمانای عزیز برنامه و شنونده های رادیو آزادی.
تشکر.
ببینین، افغانستان و ایران دو کشوری هستند که در یک منطقه خشک و نیمه خشک اقلیمی جهان موقعیت دارند و مقدار بارندگی در دو کشور کم است. به می خاطر است که هر قطره آب برای هر دو کشور اهمیت دارد، با این تفاوت که موضوع ما، موضوع حقابی ایران از آب دریای هیرمند است. حوض آبریز دریای هیرمند در افغانستان از کوههای پغمان شروع میشه، 11 ولایت در این حوزه موقعیت داره و تا مرز نیمروز امتداد پیدا میکنه، با عبور از مرزهای افغانستان وارد سیستان ایران میشه. در این حوزه بیشتر از 10 میلیون از جمعیت افغانستان ساکن است. این حوزه گسترده چیزی در حدود بیشتر از 40% تا 44% از خاک افغانستان در بر میگیره، اما در طرف مقابل کمتر از 1% از خاک ایران در حوزه سیستان قرار داره و در سیستان بلوچستان، سیستان یک بخش کوچکی از ولایت سیستان و بلوچستان است. به می خاطر است که این اختلاف ریشه در گذشته‌های دور تاریخی داره. شروع اختلاف تقریبا به 150 سال قبل برمیگرده. در 1973 معاهده بین دو کشور به امضا رسید. در چارچوب معاهده یک حقابی مشخص بر ایران در نظر گرفته شد که 26 متر مکعب آب در ثانیه است در یک سال نرمال آبی، و سال نرمال آبی به اساس تعریفی که معاهده داده به سالی گفته میشه که ظرفیت آبی سالیانه دریای هلمند چیزی در حدود 5.6 میلیارد متر مکعب باشه. در همین معاهده پیش بینی شده که هرگاه سال آبی پایان تر از حد نرمال می باشه، متناسب با میزان کاهش آب از حقابی ایران کاسته میشه. طبعا تغییرات اقلیمی کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده و افغانستان بیشتر. سرچشمه های دریای هلمند، یخچال هایی که آب دریای هلمند تامین میکرد، با مشکل جدی مواجه هستند و بعضی بررسی های سالهای اخیر سال 2016 نشان میده که 19% از بارندگی ها در حوزه آبریز هلمند کم شده. و از طرف دیگه در او طرف مرز جمهوری اسلامی ایران، چون افغانستان بر سالهای متوالی و چند دهه است که درگیر جنگ و بی‌ثباتی است، یک فرصتی بر از اونا فراهم شد. بخت مساعد یار از اونا بود که تمام آب دریای هلمند وارد سیستان شود.
درست برمیگردم جناب فهیم با شما، چون مهمانان دیگر ما هم هستند در برنامه. جناب سدید صاحب، شما هم خوش آمدین. از نظر مطالعات شما، آیا آب دریای هلمند در نتیجه خشکسالی ها خیلی و به حد کاهش یافته که مشکل را به این حد رسانده؟
تشکر. من شان سلام و احترام تقدیم میکنم. ببینید، تنها مشکل تغییر اقلیم نیست، مشکلات عادی هم هست که باید تعهد یا پابند به تعهد نامه که یا موافقت نامه که با افغانستان داره ایران به او پابند بودن هم هست. و موضوع خشکسالی در استاد فهیم ذکر کردن، خشکسالی تنها کشور ما نیست، در مجموع در کل منطقه را به صورت بسیار شدیدش متاثر ساخته. ببینید، کشور ما سابقا خشکسالی ها همچنان در سابقه هم اتفاق میفتید. ما شما از قحطی های که در کشور ما اتفاق افتیده در تاریخ کشور ما اگر بخوانیم موجود است، اما تغییر اقلیم باعث شده که شدت خشکسالی ها بسیار زیاد شوند، به این معنا که هم شدت هم تعداد تکرارشان، به این معنا که اگر سابق در هر 30 سال ما یک خشکسالی شدید می‌داشتیم، حال او خشکسالی شدید در هر 10 سال یک بار خشکسالی شدید اتفاق می‌افتد. یعنی هم از نظر شدتشان اضافه شده و هم از نظر تکرارشان که بسیار زیاد ما به خشکسالی ها روبرو میشیم. و دیگه موضوعی هست که متاسفانه در کشور ما بخش زیربنا است. ببینید ما شما دو بندی که داریم در حوزه آبی هلمند، بند کجکی و بند دهله است روی رود ارغنداب در قندهار. این دو بند ما بندهایی هستند که عمرشان از 50 سال هم میگذره. بنابراین وقتی که یک بند به این اندازه قدیمی باشه، ظرفیت ذخیروی از او قرار محاسبات از کجکی تا حدود 40% کاهش یافته و از ارغنداب تا حدود 50% در طی سالهای متمادی کاهش یافته. و وقتی که شما از یک سو خشکسالی داشته باشین، از یک سو زیربنای ذخیره و توزیع آب نداشته باشین، بنابراین خشکسالی ها و دیگه پس که منطقه را دچار بحران شدیدتر می سازه. و از جانب دیگر هم تعهد، همونطور که من پیشتر یاد کردم که ایران خوش است که مثل سابق واره طوری که برایشان آب رفته، قرار ارقام وزارت انرژی و آب که بین 3 تا 4.5 برابر آب دریافت کردن نسبت به عقبه، اونا کوشش دهی دارن که همین موضوع دوام کنه و آب به حساب به کشور سرازیر شود. در غیر از او این چیزی باید مانع تطبیق مایده آب هلمند نشود.
تشکر میکنم. جناب سادات صاحب را هم با خود داریم. خوش آمدین شما هم به برنامه. به باور شما آقای سادات، چرا همواره بهای جنجال های دو کشور را، به ویژه ایران افغانستان را، مردم میپردازند؟ بخصوص افغان هایی که در ایران حالا پناه بردند و با تهدیدهای فزاینده به خاطر آب روبرو شدند.
با درود خدمت شما، مهمانان بسیار گرامی و شنوندگان خوب ما، ببینیم شکی وجود نداره که هرچی ما به طرف جلو حرکت بکنیم، اهمیت آب در منطقه که جناب وزیر صاحب فهیم خیلی مقبول تشریح کردن بیشتر میشه. نیازمندی های روز افسون و شکلگیری زندگی بیشتر یا گسترش ساحات شهری در دو طرف مرز باعث شده که نیازمندی با آب و زراعت و مسائل دیگه بیشتر بشه. اما من فکر میکنم جنجال آب کاملا سیاسی است. روایت برخورد یک سال گذشته در سیستان و بلوچستان کاملا نشان داد که دولت ایران نتانسته با فشارهای که وارد کرده باعث رضایت مردم در زاهدان و مناطق اطرافی بشه و حالا مقامات ارشد ایران با مطرح کردن موضوع آب میخوام به یک پدیده حیاتی مانند آب مردم مصرف کنم درگیر بسازم و ذهنیتار از طرف مخالفت با دولت به نوع چرخ بدم. من فکر میکنم متاسفانه خب ایران برنامه های کلان و دیدگاه متفاوتی در زمینه افغانستان همیشه داشته و همیشه متاسفانه وقت پای تقدیم منافع بین دولت ایران و دولت های حاکم در افغانستان به میان می آمده، ایران کوشش میکرده فشار بیاره از مجراهای مختلف بالای مهاجرین. متاسفانه شما دیدیم ما که در هرات زندگی میکردیم و در اونجا در حوزه فعالیت های مدنی بودیم، بارها شاهد اخراج کتلهی مهاجرین بدون دلیل بودیم و در حالی که کدام رسایی نبود که مثلا مهاجر امروز رفته باشه به ایران و فردا و اخراج شه. وقتی که در یک موضوع با بنبست میخورد با دولت افغانستان در سر چانه‌زنی ها نمیتونستم امتیاز بگیرم، متاسفانه فشار روی مهاجرین میاردم و واقعا حالی هم ما به شدت نگرانیم که موضوع آب باعث بشه که مهاجرین در ایران بیشتر مورد تعصب قرار بگیرم، امتیازات از اونا گرفته بشه، اخراج بشن، امتیازاتی که در داخل ایران میتونن از او استفاده کنن دیگه اونا شرایط برای مساعد نباشه. خب یک دولت، متاسفانه ایران دولتی بوده که در برابر مطالبات جهانی هم هیچگاه تمکین نکرده، همیشه مهاجرین آسیب های بسیار جدی از سوی نظام حاکم در ایران دیدن، ولی وقتی در صداهای از توی نهادهای حقوق بشری بلند شده، اونها آمدن توجیه خود خوریا داشت نمیستن، توجیه نکردن، بر اساس روایت خود خوب برخورد کردن. حالا من فکر میکنم از ابتدای نظام، از ابتدای حاکم شدن طالبا در افغانستان، ایرانی ها قلی کوشید کردن که راه تعامل با دولت طالبا در پیش بگیرن، چون بر اساس همون مؤلفه که میگه دشمن من دوست من است، یک وجه مشترک بین طالبا و ایران هست. هر دو آمریکا رو به اصطلاح دشمن مشترک خود قلم داد میکنم و به یک نقطه رسیده بودم که اینها میخواستم همکاری کنم. اما از آن جایی که خب شما میفهمیم ایرانی ها مطالبات بسیار زیادی گفته میشه داشتن و هیچ کدام از مطالباتشان شاید یا قسمت عمدی از مطالباتشان نتونست جامعه عمل بپوشونه، اونا بحث آب مطرح کردن تا از این مجرا ذهنیت فضای عمومی ایران بیایم نسبت به یک موضوع دیگه جلب کنم. متاسفانه وقتی وارد شبکه های اجتماعی میشیم یا در روزنامه های مربوط به جمهوری اسلامی ایران در این روزا ما متوجه میشیم، میبینیم که همه بر علیه مهاجر میان صحبت بکنن، در حالی که موضوع آب یک موضوع کوچکیه که میتونه با چون زنی ها و با فرستادن یک هیئت تکنیکی حل بشه، چنانچه همین بحث ها صورت گرفته. و متاسفانه ما خوشدلی داریم در افغانستان، خوشدلی های به شدت کمرشکن افغانستان تجربه کرده و او آب که قبلا به اثر باران های وافر در افغانستان موجود بود امروز نیست. اما خب ایرانی ها میبینیم که این موضوع نمیخواهم به گونه حقیقی از مجراهای تکنیکی بررسی کنم و میایم بس فشار بالای مهاجر
به هر نحوه بله فشار
پشت سر مطرح کردن این مسئله برنامه ها و مطالبات کلان شاید نفته باشه که شاید آهسته آهسته ایرانی ها رو در عرصه عمل بخواهند پیاده کنن و امتیاز خود از طالبان بگیرن.
تشکر میکنم و بشنویم حالا هم مهمانان عزیز از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد حقابه ایران که در تازه ترین اظهاراتش چنین گفته.
در رابطه به حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فرا و هلمند می سوزد برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانید. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت و آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و یا زمین های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه تا یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
اظهارات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان. جناب فهیم صاحب، چقدر این اظهارات آقای متقی برای ایرانیا قناعت بخش بودن میتونه با توجه به جنجال هایی که طی هفته های گذشته ادامه داشته؟
یک مسئله ای است که متاسفانه با پیشرم عرض کردم که به دلیل مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت تمام آب دریای هلمند، نه تنها که از دریای هلمند، از حوزه آبریز هلمند که شامل رودخانه های فرا هم میشه، تمام آب وارد سیستان شد و به اشکال مختلف مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفت. پروژه های بزرگی به خاطر طرح و تطبیق به خاطر استفاده از این آب تطبیق شد و به نحوی اقتصاد سیستان، معیشت مردم سیستان به آب گره زده شد که او در معاهده پیش بینی نشده بود. تحولات اخیر در طی 20 سال گذشته یک مقدار تحرکات آغاز شد که باید از منابع و ضرورت ایجاد شد که از منابع آب دریای هلمند استفاده شود. این یک نگرانی هایی را در طرف جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد. طبعا مذاکره پیشنهاد مذاکره داد طرف جمهوری اسلامی ایران. متاسفانه وقتی که مذاکره در سال 1393 خورشیدی آغاز شد، توقعات طرف ایران به حد بالا بود که از اصلا انطباق از او با معایده چی که حتی با معارف حقوق بین الملل مشکل بود. به او خاطر مذاکره طولانی شد. مذاکره طولانی شد، به نتیجه مشخص نرسید تا 1400. در سال 1400 یک هیئتی را از رهبری طالبان جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد و ملاقات با اونا داشتند که در اصل از او هیئت ملا برادر قرار داشت و آقای خیرخام عضو از او هیئت بودند. در ملاقات اینا با جواد ظریف داشتند، مسئله آب هلمند مطرح شد. در اون ملاقات طرف طالبان یک تعهد سپرد که اگر ما را حمایت بکنیم ما به قدرت برسیم، مشکل آب هلمند به هر ترتیبی که شما میخواین ما حل میکنیم. وقتی که این تعهد از طرف طالب گرفته شد، تمایل ایران یا به ادامه مذاکره با دولت پیشین کم شد و اصلا مذاکره قطع شد. بنابراین ایام یک توقعی را ایجاد کرد در جمهوری اسلامی ایران. در طرف دیگه همون طرفی که در جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی برای اجرای معاهده وجود ندارد، چرا معاهده حقابی مشخص و محدودی پیش بینی کرده از دریای هلمند بر ایران. در طرف مقابل که اداری طالبان ظرفیت تکنیکی وجود نداره، نوع حکومتداری که طالبان دارن با نیازهای امروز همخوانی نداره. اینا برداشت درست از شناخت درست از حقوق بین الملل، آشنایی درست با محتوای معاهده ندارن. این ضعف و این جهل و در طرف مقابل نبود اراده سیاسی سبب شده که یک مشکل حقوقی به یک مشکل سیاسی تبدیل شود و جمهوری اسلامی ایران از این جهل طالبان، از ضعف مدیریتی طالبان، از ناشناییشان با زبان دیپلماسی به عنوان یک بهانه استفاده بکنن. گذشته از اینکه آقای حسینی هم اشاره کردند که عوامل داخلی هم دارن، اما محاسبه خطای ایران این بود که در بلندترین سطح متوسل شدن و رئیس جمهوری ایران طرف افغانستان اخطار داد. این برخورد کاملا یک برخورد غیر حرفه‌ای بود، یک برخورد کاملا سیاسی بود، حتی در مغایرت با موازین پذیرفته شده بین المللی و حتی منشور سازمان ملل متحد که تهدید به استفاده از زور منع کردن.
خب جناب فهیم صاحب، از اینکه فرصت کوتاهی داریم در برنامه، من میخواستم این پرسش را از شما مطرح کنم که حالا فکر میکنین با کدام شیوه مدیریت آبهای افغانستان ممکن است؟
ببینین، برگشتن به عقل سلیم و درک نیازهای متقابل و برخورد فنی و تخصصی و حقوقی با موضوع، نه برخورد سیاسی. هر دو طرف آب باید یک موضوع انسانی مربوط به حقوق مردم دو کشور همسایه بدانند، استفاده ابزاری و سیاسی نکنند، این وسیله نسازند برای از اینکه جلب حمایت مردمیشان بیشتر شود. متاسفانه نگاه هر دو طرف امین نگاه به صلاح خطا است و برای متخصصین فضا و فرصت فراهم بسازند، برای مردم دو طرف مرز فضا و فرصت فراهم بسازند که بر بگردن به میز مذاکره، جوانب به صلاح مختلف حقوقی و فنی موضوع را بررسی بکنند، تغییر اقلیم ببینند و تغییر اقلیم وضعیت بارندگی را، نیازهای آبی دو طرف دیده یک رای حل منطبق با واقعیت ها برش جستجو بکنن که این رای حل در چارچوب معایده آب هلمند پیش بینی شده و تطبیق کامل به معایده هلمند میتونه یک رای حل درست باشه برای خروج از بنبست خودساخته موجوده.
تشکر میکنم جناب سدید صاحب و جناب سادات صاحب، چون فرصت ما کم است، برای هر یکی شما دو دقیقه فرصت داده میتونیم. دو دقیقه. البته فکر میکنین سدید صاحب که طالبان ظرفیت مدیریت آبهای افغانستان و حفظ رابطه با همسایه ها را در همین مورد مشخص دارند؟
ببینید نعیمی صاحب، اگر بیاییم سر از اینکه بعض کارهای خانگی مشخص حاکمای فعلی داره که باید رو انجام بده، یکی ایست که در خصوص معایده آب هلمند تطبیقش که باید استیشن دهراود هر چی زودتر فعال کنند و ارقام از این را جمع‌آوری کنند. یک موضوع، دو موضوع تاسیس نقاط تحویل دهی آب است با ایران و از ایران باید 100% به صورت جدی خواسته شود که تمام پمپای غیر قانونی شده که در نزدیک مرز جابجا کرده و آب از کانالات از کانالای آبیاری افغانستان به طرف ایران پمپ میکنه، باید دور دور کنه و نقاط تحویل دهی را مجهز با آلات اندازه‌گیری بسازه. بدون از این دو شرط اصلا اگر بخواین هم که معاهده را تطبیق کنن این ممکن نیست، به دلیل از اینکه شما اگر به ایران آب بتین، آب فریمان هم بتین، بعد از این هم شما هیچ گونه ثبوت نخواهید داشت که آب کافی برای ایران دادن یا ایران از شما آب زیاد گرفته یا کم. بنان به خاطر از اینکه بفهمین که شما به صورت شفاف معاهده آب الوند تطبیق کردین، نیاز است که این شرایط معاهده را که کاملا واضح ذکر شده باید این را تطبیق کردین و این کارهای خانگی است که حکومت سرپرستی را میتونه انجام بده، البته اگر تعهد سیاسی در این موجود باشه.
تشکر میکنم. و سادات صاحب، به عنوان پرسش اخیر از شمایی که در جنجال عقبه میان ایران و افغانستان کیها بیشترین آسیب را متحمل میشن و گرانترین بها را میپردازند؟
ببینیم، شک که وجود نداره که بحث آب یک بهانه‌جویی بیمورد ایرانی ها هست. اگر بحث آب بحث سیاسی نباشه همراه افغانستان، شما میدانید که دریاچه های داخل ایران هم خوش شده، خود اونایی حرف زیاد میفهمم، دریاچه جازموریان فعلا گفته میشه در دو ماه زمستان کمی آب داره و داره تبدیل به کویر میشه، دریاچه بختگان به کلی خوش شده، دریاچه ارومیه در حال نابودی هست و ایرانی ها بدون شک از وضعیت داخل افغانستان هم آگاه هستند، چون خب میفهمیم متاسفانه ما یک کشور بی در و بی سری بودیم که همیشه به کسایی که ارتباط داشتن با جهان بیرون در مدل های مختلف حکومتی در افغانستان دخیل بودن. اما خب ایرانی ها در همچون مقطع با بهانه جویی مسئله آب فشار بر مهاجرین، مخصوصا مهاجرینی که غیرقانونی در ایران زندگی میکنن یا اقامت اینا در حال تمام شدن است و مشکلات دیگه ای دارن بیشتر میکنن و به این فشارها شاید موجب بشه که باز شاهد موجی از اخراج کتله ای مهاجرین باشیم، یا اینه که شاید در همچون فضای ایرانی ها موفق بشن یک امتیاز بگیرن که کمی از فشار بالای مهاجرین کاسته بشه. ولی خب فضای تنش نشان داده که متاسفانه دولت طالبا دیدگاه خود داره و ایرانی ها هم با هشدار کوشش کردن که این موضوع مطرح کنن و بیشتر آسیب پذیری همچنانی که گفتم به میلیون ها مهاجری برمیگرده که در شرایط بسیار بده بدون نداشتن هیچ نوع امکاناتی و راه سومی در ایران زندگی میکنن.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، سید اشرف سادات آگاه مسائل سیاسی، نجیب الله سعدی دکتر در امور مدیریت آب و نجیب آقا فهیم وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان و متخصص آب و محیط زیست. سپاسگزار شنونده های عزیز که هر یک شما هم در برنامه بس امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. بیاد داشته باشید که برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
زما دوری کنی یا زما قری شوی، از دهش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوات میکنم، جان آسوده نمیمانم، پیدایت میکنم آخم میسوزم و اسوز بدوات میکنم. چشم چرانی کنی بگر می نظر کده لطف زبانی کنی، از دل خود یک سر عشق تبیرون کنم، امکرت از جدایی قلب تو را خون کنم. گرز از ما دوری کنی یا از ما قری شوی، از دهش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم، جان آسوده نمیمانم پیدایت میکنم، آخم میسوزم و اسوز بدوایت میکنم.